أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون پیرامون آرزو بود، این بحث سعادت بود و پیرامون آرزو صحبت کردیم که قرار شده چند روایت پیرامون آرزو خدمتون عرض بکنیم. عرض کردیم که آرزو موتور حرکت انسان هستش در زندگی و بدون اون انسان حرکتی نمیتونه بکنه، نشاطی نداره. تمام انسان ها بر اساس آرزویی حرکت میکنن. تلاشی رو که در مردم میبینیم، از صبح که از خواب بلند میشن تا شب که به رخت خواب میرن، میبینیم که بر اساس آرزویی هست. و این رو اگر از مردم بگیری، تلاش و حرکت و تکاپویی و رشد گرفته میشه از اونها. در اینکه آرزو لازمه زندگی بشر هست و انسان تمام حرکاتش بر اساس عنصر آرزوست، شکی نیست. یعنی خداوند انسان رو آفریده و یک چیز رو در جلوی او همیشه قرار داده، محبوبی، معشوقی یا معشوقهایی رو که او به عشق رسیدن به اونها تلاش بکنه. جهان اگر آبادانی داره، آبادانی جهان هم بر اساس آرزو هستش. اگر الان ما از نعمت برق برخوردار هستیم، در شب از روشنایی برخوردار هستیم، یا مثلا اگر هوا گرم هست از کولر استفاده میکنیم، اگر هوا سرد هست مثلا از بخاری استفاده میکنیم، و این همه دستگاه ها، این ضبط صوت، این بلندگو و نعمت های دیگری، هواپیما، هرچه که هر نعمتی که هست استفاده میکنیم، اینها به برکت وجود آرزو هستش. پس آرزو نه تنها بد نیست، بلکه مفید و لازمه زندگی بشر هست. اون چه که بد هست این هستش که انسان آرزوهایی رو داشته باشه که با شخصیت و هویت اصلی او سازگاری نداشته باشه و عمر و وقتش رو تلف بکنه و مانع کسب سعادت ابدی بشه. روی این حساب آرزو یک شمشیر دو دم هست که از سوی میشه اون رو علیه ناکامی ها، تلخی ها، شکست ها، ضعف ها به کار برد، و از سوی دیگر اگر با احتیاط بهاش برخورد نشه، طرف دیگرش به خود انسان آسیب میزنه. و این آسیب چیزی نیستش که در دنیا فقط باشه یا اثرش موقت باشه، بلکه اثرش بسیار طولانی هست و در آخرت انسان و ابدیت انسان هم ظاهر میشه. و جلسه گذشته عرض کردم که دوست داشتن هر چیزی، علاقه پیدا کردن به هر چیزی، دل دادن به هر چیزی و آرزو داشتن هر چیزی مجانی برای انسان تموم نمیشه. انسان هر وقت دلش رو به یک چیزی میده و چیز رو به عنوان یک محبوب میپذیره، ولی یک محبوب موقت، داره صرف میکنه، خرج داره میکنه پای همین دل دادگی، ولی به محبوب خودش هم نرسه. چون دل دادن تمنا ایجاد میکنه. وقتی کسی دلش رو داد به چیزی، دلبر دل رو میبره. دل رو بردن یعنی همه شخصیت انسان رو میبره. همه شخصیت انسان در دلشه دیگه. دل که رفت یعنی همه شخصیت میره. همه شخصیت وقتی رفت یعنی از عمر داره مصرف میشه. از عمر که مصرف شد، عمر همونطور که قبلا عرض کردیم دوران جنینی انسان هستش، که انسان در دوران جنینی وقت محدودی داره برای اینکه خودش رو برای یک تولد سالم به جهان آخرت آماده بکنه. لذا اگر کسی دل داد و دلش رفت و به تبع دل دادگی عمرش مصرف شد، عمری که باید در جهت کسب روح سالم برای تولد سالم به آخرت مصرف بشه، در جهت کسب وزر و وبال و بیماری های روحی مصرف میشه. لذا مجانی نیست دل دادگی به هر چیزی. انسان اگر بخواد رشد بکنه حق نداره به چیزی دل بده. فرض بفرمایید یک دانش آموز مثلا سال سوم راهنمایی یا چهارم نظری هست، یا اینکه داره خودش رو برای کنکور آماده میکنه، یا در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه داره درس میخونه، این اگر بخواد به این تحصیلات عالیه رو طی بکنه حق نداره از هر چیزی خوشش بیاد. به هر چیزی نمیتونه دل ببنده. اونطور که همه میرن دنبال معشوقها و محبوبها، او نمیتونه بره. خیلی چیزها هم هست که او خوشش میاد، اما مجبوره، چون میخواد به اون مدارج عالیه علمی برسه، به چشمک هایی که به او میزنن توجه نکنه، دعوت هایی که میکنن توجه نکنه، تحریک ها و تشویق هایی که میشه توجه نکنه. خیلی وقتا یه بار یه تشویق باعث میشه انسان سعادتش رو از دست بده، یه باریکلا به انسان باعث میشه انسان سعادتش رو از دست بده. تو یه جا انسان تحویل میگیرن زیاد، انسان اگر خودخواه باشه، حواسش نباشه که ابدیتی داره، میبینه اونجا که تحویلش میگیرن چیز خوبیش، درش شهرت هست، درش محبوبیت هست، لذا وقتش رو تو همون کار میذاره و از کسب سعادت ابدی باز میمونه. مثلا یه جا شرح حال یکی از این خواننده ها رو من میشنیدم، که خواننده های زمان شاه، گفتش که من مداح بودم، یعنی مداح سید الشهدا علیه السلام. این چه شرفی هستش مداحی برای سید الشهدا، چقدر عظمت داره این کار. خیلی مهمه که انسان این شایستگی رو پیدا کنه که برای سید الشهدا بخونه. خیلی شرف بزرگی هستش. من بکا او ابکا، اگر کسی گریه کنه یا گریه بیاندازه دیگران رو، وجبت له الجنه. کم نیست مقام مداحی سید الشهدا، کم نیست. اما 4 آدم از خدا بیخبر دورش جمع شدن، گفتن حالا که صدای خوبی داره خوب بیا خواننده شو، ترانه هم مثلا بخون. و بعد من رفتم دیگه خواننده شدم، شده آواز خون. یعنی از مداحی سید الشهدا کشیده شده به کجا؟ یه تشویق نابجا، یه باریکلای نابجا. یا میبینید یه نفر استعداد علمی داره، استعداد درسی داره، حالا مثلا توی دانشکده یا مثلا در مدرسه، محیط مدرسه هم از نظر بدنی یه ذره قوی بوده، بهش گفتن مثلا باریکلای تو خوب میتونی بپری، خوب میتونی بدوی، خوب میتونی شوت بزنی، یه دفعه میبینی همین جذب میشه، جذب مثلا ورزش میشه، عمری میذاره تو این کار، صبح تا شب تو این میادین ورزشی، از بسیاری از کمالات علمی و معنوی خودش رو ثابت میکنه، که مثلا بهش بگم باریکلا مثلا تو اول شدی یا دوم شدی، مثلا پاتلایی شدی، نمیدونم چی شدی و چی شدی. یه تشویق بیجا. لذا ما هر جا تحویلمون، این خیلی خطرناکه است. خیلی انسان باید دقت کنه که هر جا تحویلش میگیرن دلیل نیستش که بتونه مجوزی باشه برای وقت گذاشتن، بگی من اینجا خب راحت تر هستم. امروزه هم مد شده میگه ما راه رشد داریم اینجا، اینجا امکان رشد هست اینجا. کلمه امکان رشد کلمه کلی هستش که باید تفسیر بشه که یعنی چه ما امکان رشد داریم. بعدم بقیه کسای دیگه که تو عالم خیال سیر میکنن، در موهومات سیر میکنن، خودشون عمرشون رو باختن، اسیر این هم چیزایی هستن، تشویق میکنن، باریکلا میگن، دمت گرم میگن، هی هندوونه میزنن زیر بغل طرفو، بالو پر بهش میدن. این بنده خدا دیگه اگرم یه موقعی بخواد برگرده روش نمیشه دیگه برگرده. میگه مثلا استاد رو بر خیلی حساب کرده. این فوق العاده خطرناک است. اگر کسی ارزش واقعی خودش رو نشناسه و عظمت خودش پی نبره، خیلی جا خودش رو حروم میکنه، خیلی جا خودش رو حروم میکنه. انا در یک کلمه این فرمول کلیش رو قرآن اینگونه بیان میکنه، انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما هر چیزی روی زمین هست چشمک زن آفریدیم، جاذب آفریدیم، زینت آفریدیم. زینت اصلا چیزی که انسان جذب میکنه خود به خود، که چی بشه؟ لیبلوهم ایهم احسن عمل، که امتحان کنیم که کی بهتر عمل میکنه. لذا حالا یه جای انسان تحویل گرفتن، یا یه جای به اصطلاح امروز امکان رشد بود توش، بگیم الان رشد هست درش، نمیدونم از حالا همین اصطلاحات، دلیل نمیشه. بعدم که ما میریم توش میشینیم توجیهات عقلانی براش هم میبافیم، بعد از اینکه رفتیم تو این کار افتادیم میشینیم توجیه عقلانی میبافیم براش، یا حتی توجیه شرعی هم میتونیم براش ببافیم که بله این مثلا این کار ضرورت داره، امروزه چنین و چنان هستش، با توجه به اوضاع امروزی اینطوری هست، توجیه میکنی که بله من لازم هستش که عمرمو تو این قضیه صرف بکنم. به هر حال اون چه که نتیجه میگیریم این هستش که داشتن آرزو بد نیست و لازمه زندگی است و بدون اون انسان اصلا حرکتی نمیتونه بکنه. لازمه زندگی بشر داشتن آرزو هست و آرزو رو خداوند در دل انسان قرار داده. اما همونطور که عرض کردم اون تیغ دو دم هستش که باید با آرزو خیلی با احتیاط برخورد بکنیم. آرزوها و آمالی که انسان رو از ارزش اصلی خودش ساقط میکنن قابل پیروی نیستن. لذا این همه برخورد تند ما داریم درباره آرزو که چند روایتش هم جلسه قبل عرض کردم خدمتون، برای همین هست که خیلی افراد همین هی نصب العینشون هست، یه چیزی رو جلو چششون قرار میدن که ما بدویم برسیم به این مرحله، بعد میبینه که اصلا از خودشون در آمدن، تنها کسی که فراموش شده خودشه. بسن یادش میره که مثلا کی هست، چی هست، چی کاره هست. علی علیه السلام جمله‌ای داره میفهمد که ان من ابغض الرجال الى الله تعالی لعبد و کله الله الى نفسه جائرا عن قصد السبيل سائرا بغیر دلیل. از مبغوض‌ترین افراد در نزد خدا بنده هستش که خداوند اون رو واگذارش کرده به خودش. معنی اینم یه جلسه عرض کردم که معنی واگذار کردن خدا به خودش یعنی چه. خدا کسی به خودش واگذار نمی‌کنه مگر انسان قبلا زمینش رو فراهم کنه. واگذار کردن خدا به خودش یعنی خداوند با او کاری در زندگی نداره. حالا این جلسه هم باز عرض می‌کنم در بحث آرزو، نقشی خدا در زندگی او نداره. تصمیم‌هاش، میل‌هاش، اقدام‌هاش، وقت‌گذاری‌هاش بر اساس اون چی خدا راضی هست نیست، بر اساس اون چی لایق شخصیت خودش، شخصیت واقعیش هست نیست، بر اساس این است که جامعه چی میپسنده، نه فلان کس چجوری میپسنده، امروز چی مود هست، بر اساس این است. معیار خدا نیست تو زندگی، چجوری بیشتر میپسندن، چجوری بیشتر تحویل میگیرن. نقشی خدا در هیچ یک از تصمیم گیری های او نداره. فکر نمیکنه که اینجا با جهنم روبرو میشم یا با خدا هستم، با بهشت هستم. نه، اگر صد راهش یه سنگی است که باید برش داره، برش میداره. حالا چه با آخرتش صدمه بزنه چه نزنه، هدفش وسیلش رو توجیه میکنه. جائرن عن قصد السبیل سائرن به غیر دلیل، از راه راست منحرف هست و بدون راهنما مسیر زندگیش رو طی میکنه. اندعی الى حرس دنیا عمله و اندعی الى حرس الاخرت کسل. موقع دعوتش میکنن به امور مادی، امور دنیوی، امور پرزرق و برقدار، امور انواندار، میبینه که عمله، عمل میکنه، وقت میذاره، شب زنده داری میکنه، حتی حاضر بیداری بکشه براش، حاضر فقر مادی رو هم تحمل کنه، فشار اقتصادی رو هم تحمل کنه تا به اون خواسته مادی بالاترش برسه. و این دو ایا الی حرس الاخرت کسل. اما موقعی که به کالاهای آخرتی، به متاع آخرت دعوتشون میکنی، کسله، بی حاله. کأنه ما عمل له واجب علیه، مثل این هستش که اون کارهایی که داره انجام میده، همه این وحی‌گذاری ها همه مثل انگار وحی منزل هست، واجب شده برای تو این کارا که هست. از صبح تا شب وقت ندارم، کار دارم، گرفتارم، مشکلات دارم، نمیرسم. و ان دو ایه الی هر و کأنه ما و نافیه ساقطون عن. و مثل این هست که در کارهایی که داره تنبلی میکنه درشون، کسالت درشون میکنه و سستی میکنه، اینها ساقط شده ازش و قیامتی نیست و از این حسابی خاصی نمیکشن و از این چیز خاصی رو نمیخوان. یعنی اصلا توجه نداره که انسان هست و در حرکتش به سوی آخرت چیز خاصی رو از او میخوان. هر حرکتی منجر به تولد سالم نمیشه، چنانچه هر تولدی سالم نیست، هر دوران زایمانی موفق نیستش. یه آقای آمده بود به من میگفتش که من مثلا این مشکلات رو دارم، این مشکلات دارم. گفتم خب این مشکلاتی که شما دارید برادر، یه مقدار مطالعاتتون کم هسته، شما باید یه مقدار مطالعات عقیدتیتون رو زیاد کنید، این مشکلات حل میشه تو زندگی شما، هم تبعات روحی گذشته برای شما، هم تبعات خانوادگی داره، این مطالعه رو کنید. خب شما واجب کردن، ائمه به شما واجب کردن که شما وقتی رو برای تحصیل دینتون بگذارید، واجب شرعی هم کرده نبی اکرم. فرمود اگر ببینم جوانی از جوانان شیعه رو که تفقه در دین نمیکنه، تحصیل دین نمیکنه، لزربته و ضربتم به سیف، با شمشیر رو خواهم زد. امام کاظم علیه السلام، خب چرا یه همچین تهدید تندی رو کرده؟ بعد ما یاد بگیریم اینا لازم است برای ما. بعد دیدیم که بابا نه نمیرسم، گرفتارم، کار خیلی زیاده، شبا شیف به هم میخوره فلان اینها. بعد متوجه شدیم که کنکور شرکت توی یه رشته قبولم شده، شبانه باید کلی پول بده که بره مثلا از یه راه دور از چهره تا مثلا دانشگاه شهید بهشتی شبانه درس بخونه. چون اسمش لیسانس هست، توش اضافه کوخ هست، توش نمیدونم چه اینو چنان هست، حاضر وقت بذاره برام. وقت داشت، اما برای اینکه مسائل خانواده‌اش رو، مسائل دخترش رو، مسائل همسرش رو حل کنه، وقت بذاره برای مطالعه یادگیری مسائل اینا نه، برای آخرت خودش نه، وقت نداش مطالعه کنه. و گفتم من چطور شما وقت دار شدید پس شب شبونه بری اونجا از شهر ری تا شهید بهشتی اوین لیسانس هست توش، اینو وقت داری، پولم حاضری بدی. اما وقت دعوتت میکنم به این که اینو برای آخرت یاد بگیر، برای اینکه زندگی شیرین تر بشه، برای اینکه فردا مسئولی نسبت به فرزندانت. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که هیچ کس خداوند رو به گناهی بزرگتر از جهالت خانواده و فرزندانش ملاقات نمیکنه. خب تو الان خانوادت این وضع رو دارن، چرا به فکر آگاهی اینا نیستی، به فکر رشد اینها نیستی، به فکر معنویت اینها نیستی؟ یعنی از تو میخوام به عنوان مرد خونه، فردا الان ندید قیامت از تو خواهند گرفت، جوابی هم نداری بده، به فکر این نیستی. گذشت و رفت اینجا. بعد دوباره اومد مشکلاتش رو مسئله که این مشکلات رو میشه. گفتم حالا که شما این وقت رو گذاشتید برای دانشگاه، انصافا خدا وکیلی هفته یک روز بذارید برای این کاراتون. چند ساعت؟ نصف روز در بذارید تو هفته برای این کاراتون. هر کاری کردین باز کسالت کرد، تنبلی کرد. بعد یه جا جلسه بود در مورد مسائل من روحی صحبت شد، مثل تلپاتی، مثل هیپنوتیزم، مثل احضار روح مثلا، بحث این چنینی شد. بعد من داشتم به کسی دیگری اصلا میگفتم که بله همچین جلساتی هست، بنده هم شرکت کردم، مثلا اینجوری هست، یه همچین کارهایی کردن، یک همچین کارهایی میشه کرد. چنان با ولع آمد سراغ ما که حد نداره. آقا لیسته که لیست بریمیس برای من برم اونجا، این مجالس معرفی کن، من برم این مجالس شرکت بکنم. گفتم این وقتا تو از کجا میاری؟ هیپنوتیز به چه دردتو میخوره؟ هم تلپاتی به چه دردتو میخوره؟ احضار رو به چه دردتو میخوره؟ تو که وقت نداشتی برای آخرت نصف روز وقت بذاری؟ چطور الان وقت دار شدی باز؟ میفرماد کأنه ما ونافیه ساقتون ان، مثل این که تو اون کارهایی که داره تنبلی میکنه در یادگیریشون، در پرداختن به اونها وقت گذاری برای ما، کأنه اینا اصلا ازش ساقط شده، این اصلا انگار واجب نیست بهش. تنها چیزی که بهش واجبه است شکمش هست و شهوتش هستش و زن و بچه و خونه و نمیدونم ماشینش و پستش و اینها. نهایتا اگه کار علمی هم کنه بگه که ما مثلا بله ما مثلا شخصیت فرهنگی هستیم، چون امروز دیگه الان متاسفانه اینجوری شده لفظ فرهنگ و وقتی به کار میبری به هر نوع فعالیتی که با مثلا کتاب و دفتر سرکار داشته میگن از فرهنگی مثلا هست، تئاتر هم میگن فرهنگی، سینما هم میگن فرهنگی، نمیدونم شما رشته زبان هم بخونید اونجا میگن فرهنگی. من مثلا نهایتا دیگه دانشگاه آزادی، نمیدونم یه پیام نوری، یه شبانه، یه جا خودشون رو مشغول کنن، خلاصه بگه که مثلا ما هم فرهنگی هستیم، مثلا ما هم اهل علم هستیم. اما اینکه چقدر تحصیل درباره آخرتش داره، چقدر میدونه راجب تربیت، راجب همسر، راجب خودش، راجب عبادتش، راجب خیلی احکام شرعی، آقا هیچی نه، هیچی بذاریم که احکام شرعی گیر داره، وضو گیر داره، غسل گیر داره، خمسش هم نمیتونه حساب بکنه تو زندگی خودش، خمسش رو حساب بکنه، گیر داره بنده خدا. این به جهالت، این که الجهل و یفسد المعاد، کدوم جهل یفسد المعاد، کدوم نادانی معادت آخرت انسان تباه میکنه، و مقابل این جهل چه آگاهی و علمی هستش. آرزوها هستش که اینجوری میکنه با آدم، تمناهای این چنین. لذا اینکه در دل رو باز کنی، هرچی خوشت اومد، هرچی جامعه رو دیکته کرد، هرچی پسندیدن مردم، هرچی به به و چهچه گفتن، وقت گذاشتی براش، باختی، مردم رو کردی مرجع تقلید خودت، با اینکه اسوه حسن قرآن به تو معرفی میکنه، ولکم فی رسول الله اسوه حسنه صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببین پیغمبر به عنوان یه جوان از یه جوان چی میخواد؟ همون جوری، همون کار بود. در جای جای زندگی، در نقطه به نقطه زندگی چه دستوری به تو داده؟ همون کار بکن. جامعه به خصوص جامعه شهری و به خصوص جامعه که روی پیشرفت صنعتی باشه و پای تکنولوژی و علم درش مطرح باشه، چنان انسانها رو هول میکنه، چنان عجول بار میاره انسانها رو که به هیچ وجه فرصت ندارن. کم وقت‌ترین افراد مردم شهر هستن، به خود شهرهایی که روی صنعت و پیشرفت و این چیز هستن، همیشه عجله دارن، همیشه کار دارن، همیشه هولن، هیچ وقت یه ترمز نمیزنن به خودشون یا به دیگران بگن بابا وایسید هولمون نکنید، بذارید چند لحظه ما آدم باشیم، یه چند لحظه خودم باشم، خودم میخوام فکر کنم، داد رو خودم هولم نکنید، دیکته نکنید، این تلویزیون رو ببند دست دشمنش رو هولش نکنن، رادیو رو هم ببنده، یه ذره بشینه چند لحظه فکر بکنه. آقا ما کی هستیم، چی هستیم، برای چی اومدیم تو این دنیا، بالاخره ارزش ما به چی هستش، سعادت ما در گروه چی هستش، چجوری باید زندگی بکنیم. هول، همه هولن، همه عجله دارن، از صبح تا شب که میبینیم سرعت عجله، سرعت عجله. بعد بگی مثلا حالا مثلا امام رضا علیه السلام فرموده شیعیان ما مثلا حتما روزی 50 آیه قرآن بخونه. 50 آیه قرآن 20 دقیقه وقت بذاره، 20 دقیقه میخواد وقت بذاره قرآنشو بخونه، 1001 جور توجیه داره که این 50 آیه قرآن رو نخونه. خلاصه تو روز قرآنی که قیامت شکایت میکنه از انسان، قرآنی که قرآن کسایی که توان تدبر در او رو ندارن این گونه معرفی میکنه که اینها کفر خورده به قلبشون. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. خب این کتاب قرآن به این عظمت خدا برای کی فرستاده؟ این خوراکی کیه؟ این قرآن برای آیت الله است و حوزه های علمیه و حجره هاست یا برای انسانه؟ کتاب الناسه. خب خود ما حالا انصافا ببینیم چقدر با قرآن انس داریم، چقدر میفهمیم ازش، چقدر مثلا آیهش رو بلدیم، قرائتش رو بلدیم، حفظ کردیم، چقدر معنیش رو میدونیم، چقدر وقت میذاریم براش. وقتی میایم برای اینها وقت بذاریم این نمیرسه. آقا بیا بشین ادبیات عرب رو یاد بگیر برای آخرت خودت، برای که بهتر بتونی غذا بخوری. غذاهای عالی هستش که تو تا نتونی زبان اون غذا رو به دست بیاری، معده کافی آماده کنی برای هضم اون غذا، نمیتونی اون غذا رو بخوری. این صحیفه سجادیه، اون دعاهای عالی اهل بیت علیهم السلام، اینا همه خوراک انسان هستش. قرآن خوراک انسان هستش. ما نمیتونیم چون سنخیت نداریم با این. ما همش غذاهای پست میخوریم. بعد خیلی بعضی وقتا میافتیم به آشغال خوری اصلا. اون غذای پست هیچی، میافتیم به آشغال خوری اصلا. خب غذای ماست. اینو بعد میگه وقت نداره. همه کسی وقت نداره ادبیات عربی یاد بگیره، این وقت گذاشته انگلیسی مثلا. حالا تو انگلیسی میخوای چیکار؟ بعد مثلا به کارت چه ربطی پیدا میکنه؟ در آینده چه دیدگاهی داری نسبت به یادگیری انگلیسی؟ میگم که معلوم نیست. به چه کاربردی داره، میخواد چیکار کنه ازش. الان شما میبینید کلاسای زبان ما رو نگاه بکنید، بچه 6 ساله رو مادر صبح خواب بلندش میکنه میارهش اینجا کلاس انگلیسی بشینه زبانشو بخونه. 6 ساله هر جوشو دختر خلاصه از خواب بیدارش میکنه میاره اینجا که مثلا زبانه رو بخونه، با پای لخت و موهاش بیرون و نمیدونم رو سریش اونجوری و کج و موج. خلاصه به فکر این نیست، همینجوری برش داشته بودش مثلا کلاس زبان، این زبانش تگ نشه، پولم میده معتم بچه رو برمیداره میاره. اگه مسافرتی چیزی هم بخواد بخوره به تورشون نمیرن مسافرت که بچه خدا نکرده از زبان نیفته. برای جلسات قرآن میبینی میذاریم، کلاس قرآن مثلا میخوام بذاریم، بچه‌ها میخوان میخوام بیارم بذارم قرآن. یه میبینی بچه غیبت زد، کجا بودی؟ سه هفته غیبت کجا بودی؟ مسافرت بودیم، فلان جا بودیم. وقت این سه ماه یکی و نصف جلسه بچه حاضر شده اومده، بقیه‌اش هم هیچ. این دیدگاه ما هستش به خودمون، به بچه‌هامون، به دنیا، باعث میشه این نوع اعمال هم ظهور پیدا میکنه از ما. این نقش عمل. حالا چند تا روایت خدمتتون عرض کنم تا خاتمه بدیم ان شاءالله امشب این بحث رو. از حضرت امیر علیه السلام هستش: انی محارب و عملی و منتظر و اجلی. من محارب هستم. محارب یعنی چی؟ جنگ کننده. من می جنگم با آرزوهام و منتظر اجلم هستم. دو تا ظرافت توی این کلام کوتاه هست. یکی اینکه محارب هستم، محارب و عملی. نمیگه من عمل ندارم، میگه محارب و عملی. در واقع میخواد بگه که عمل سراغ هر کسی میاد و هیچ کس از تیر عمل مسئول نیست، فقط باید باش جنگید. یعنی راش نداد تو دل. دل رو هر جایی نمیشه داد، هر چیز نباید دل رو ببره. دل رفتن یعنی همون شخصیت رفتن، یعنی عمر رفتن. محارب یعنی مقاومت، محاربه است. جنگ یعنی این دیگه، جنگ طرح داره، نقشه داره، مقاومت داره، حمله داره، زخمی شدن داره. یه جا مثلا میخوای با آرزو جنگ کنی، ضربه هم حتی میخوری، ولی بالاخره باید جنگید. یعنی توی این قضیه انسان زد و خورد داره، جنگ هستی. جنگ دیگه ازش حلوا خیر نمیکنن توش، جنگه. محارب و عملی، من میجنگم با این قضیه. یعنی چی؟ یعنی اگر بخوای حال مبارزه نداشته باشی و هر چی اومد حالا دل رو ولش کردی همجوری امون خدا، مقاومت نکنی در مقابل چیزایی که میاد توی دلت، میبرتت دیگه، موندنی نیستی. و منتظر و عجلی. عجل رو به عنوان پشتیبانی ذکر میکنه حضرت، یعنی اون چه که پشتیبانی میکنه از من در مقابل عملم، یاد مرگ هستش، انتظار مرگ هستش. به این باید فکر بکنیم. یکی از چیزهایی که خیلی متعادل میکنه انسان رو، توجه به عمر کوتاه، توجه به محدودیت عمر. عرض کردم انسان در دنیا ماهیت جنینی داره. ماهیت جنینی داره یعنی چی؟ یعنی اولا باید خودش رو برای یک شرایط زیستی ثابت بعد از مرگ آماده کنه که اون شرایط زیستی روح خاصی رو میطلبه. این روح رو باید تحصیل بکنه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. و اون سلامت روحی هستش. ثانیاً وقتش هم محدود هست. یعنی یک، هدف مشخص، اون چی که باید تحصیل بکنی مشخص، راهش مشخص، اما وقتی هستش محدود هست، باید وقت از این وقت محدود استفاده بکنی. توجه به اون نکته چیکار میکنه؟ توجه به اون نکته انسان رو آروم میکنه، باعث میشه هوس بازی نکنه. شما دارید ببینید مشهد در بین راه خیلی چیزا ممکنه، باغوه، شهرستانی، نمیدونم قهوه خونه، خیلی چیزای زیبا باشه دیدنی، اما تو میدونی باید بری اونجا، وقتت هم کم است، باید برسی اونجا. تو در طول مسیر دل نمیدی به خیلی چیزا، خیلی چیز جالبم هست اما دل نمیدی، چون توجه به استعدادت داری، توجه به محدودیت خودت داری. ما هم اگه از توی شهر میریم، هر چلو کبابی، هر غذاخوری، با هر قیمتی میریم اونجا، چرا نمیریم؟ بلکه ارزیابی میکنیم، توانمون ارزیابی میکنیم، میگیم که نمیتونیم اینجا، با ما سازگاری نره. من همین امروز اول برم اینجا یه غذا بخورم، باید مثلا یک و 500 پیاده بشه. همش من تا آخر باش 3 تومن دارم. اول باش قرار باشه من برم اونجا مثلا یه غذا بخورم 1500 پیاده بشم، نمیشه دیگه. همچون رستورانی کسی پا نمیذاره. رستورانی که مثلا برای قاشق چنگاش هم پول میگیرن از آدم، برای پول نمیدونم تزیینات و دکوراسیون و نمیدونم پول لباسی که تن گارسونشون هستش، همه چی پول میگیرن. اینجوری است دیگه، کسی نمیره اونجا. ما میریم مثلا تو یکی از همین خلاصه قهوه خونه های معمولی دیگه، خیلی برخرجی کنیم یه دیزی میخوریم، خیلی خیلی برخرجی کنیم یه دیزی، که الانم شده غذای عیونی شده، گوجه تخم مرغ یه نمیدونم، تازه دیزی هم که میخوایم بخوریم دو نفری میخوریم، یعنی یه دونه میگیریم دو نفر میشینیم باش میخوریم. نمیره آدم این کارو بکنه که. العمل حجاب الاجل، آرزو حجاب هست برای مرگ، یعنی هی مرگ رو به تأخیر میاندازه آرزو. آدم فکر میکنه حالا که آرزو داره نمیمیره مثلا، یا حالا که آرزو داره نباید بمیره، لذا باورم نمیکنه. همچین همیشه این مرگه رو دیر میبینه، فکر میکنه حالا یه مقدار مثلا خیلی بازی، مقدار خیلی زیادی فرصت داره، حالا سلانه سلانه آرام مثلا یه وقتی رو اینور بازی کنه، یه دو سالی اونور وقت بذاره، یه سه سالی رو اینور بازی کنه، مقدار این معشوق رو امتحان کنه، یه بار اون معشوق رو امتحان کنه، فکر میکنه حالا خیلی وقت داره، بعد یه دفعه تکون میخوره میبینه که تموم شد توی سرا. خیلی باید دقت بکنید. بهترین کار این است که انسان با این بزرگها، پیرها یه ذره معاشرت داشته باشه. به هر حال خوب هستش، ارزش داره با بزرگترها معاشرت، پای درد دلاشون، پای تجاربشون، پای صحبتاشون انسان بشینه، بگه با تو آرزو کردی، چقدر آرزو داشتی، چه آرزویی میکردی، الان چه فکر میکنی در تو گذشته. هیچ کس نیست حسرت گذشتهشو نخوره. هر کس بگی میگه من کاش که 10 سال جوان‌تر بودم، کاش که 5 سال جوان‌تر بودم، اگه من 5 سال پیش 5 سال دیگه عمر داشتم میدونستم چیکار کنم، اگه یه ذره نشاط داشتم میدونستم چیکار کنم، اگه این سلامتی که 5 سال پیش داشتم الان داشتم میدونستم چیکار بکنم. خیلی همه همینو میگه، استثنا هم نداره. اینو خیلی عقب میاندازه، چشم عبرت بین انسان رو هم کور میکنه. یعنی میبینه مثلا همسایه بغلیشون هم سن او بوده، مثل اونم مثلا امتیازایی داشت، اتفاقا بالاتر از اون بوده. حالا مثلا من اگه فرضاً یه دونه بچه محصل دیپلمه هستم، اون مثلا دکتر بوده، مثلا سال آخرش بوده، مثلا دیگه حسابی خودش رو آماده کرده برای اینکه آقا دکتری هستش و مطبی و پولی و حالا دیگه یواش یواش نون بره تو روغن و خیلی برنامه‌های دیگه داره. بعد می‌بینیم که نه، تموم شد. آقا مثلا آقا دکتر تو راه با موتوری، ماشینی، چیزی، یه اتفاقی، تمام شد. یه ابدیتی، یه آرزوی ابدی، تمام شد. انسان اینجوریه دیگه، هر کس برای خودش تا یه ابدیت آرزو داره. یه دنیا تمام شد، میکنش توی خاک. شوخی نیست کردن توی خاک. ما حالا میگیم یه چیزی میگیم، وقتی داری یه نفر رو دفن میکنیم، حواستون باشه داریم یه دنیا رو دفن میکنیم. موجود نامحدود با آمال و آرزوهای نامحدود رو داره. چه بسا آمال و آرزوهاش از ما هم خیلی بزرگتر و بیشتر بود. اما اینه دیگه، دفنش کردن رفت توی کارش. این خیلی مهم است که توجه بکنیم به این مسئله. و این برام این موعظه برای به درد پیرمردا نمیخوره، چون پیرمرد تمام شده. این موعظه به درد جوان میخوره که از اول زندگیشو تنظیم کنه، که بدونه تو دنیا چه چیزای خوب است، باید دنبال چه اموری از امور دنیایی بره و برای آخرتش چه باید بکنه. تو دنیا چه چیزای بد هست، وقت نباید براش بگذره. دقت داشته باشه به این مسئله. ان المرء يشرف على عمله فيقطعه حضور عجله. اگه اصلا فهمات بعضی از افراد میان مشرف به آرزوشون میشن، یعنی یه عمر دورخیز کرده، حالا نزدیکه که برسه، میگه پاره شد، میگه میاد تای چا میاد بالا، لب چا که میرسه قیچی میخوره میفته پایین. همینطوری هست. در روایت داریم بعضی از این جهنمی ها سالها تلاش میکنه از قعر جهنم خودشونو برسونن به بالای جهنم. وقتی اون بالا میرسن، میفرماید ملائکه عذاب تنها کاری که میکنن یه لگد میزنن بیرون، یه لگد میزنن میره جای چند سال پیشش. اینطوری هستش. حالا شما برید تو سرگذشت بزرگان رو میخواید مطالعه کنید، برید مثلا ببینید نمونه ها، این شاهی که در مملکت خودمون بوده قبل از اونا چقدر آرزوها داشتن، کشورهای دیگه، این آقای امروز صحبتش بود، این آقای اوزال تورگوت، اوزال رئیس جمهور ترکیه چه تلاشایی کرد. اگه سیرش رو کسی مطالعه کرده باشه خیلی جالب است وضعیت او. زد زد با چه حالا کارهای، هر کاری که دستش میومد دیگه، خلاصه بدون اینکه حدی داشته باشه رسون خودشو به ریاست جمهوری. چند بار نزدش رو سکته کرد، مون تازه برنامه داشت برای خودش، نموش بیان. اون رژیم ها و پادشاه ها داریم میبینیم، جوان ها هم که زیاد دیدیم اینجوری هست، درس میخونه 8 سال 9 سال موقع بهره برده تمومش. شب عروسی مثلا، بعد شانسی شب عروسی مثلا روزنامه میخونیم، میبینی که زمستون ها بیشتر این مسئله هستش. مثلا عروس و داماد شب عروسیشون مثلا گاز گرفته که خفشون کرده، بیچاره مثلا چقدر برای خودشون برنامه دارن. این که آدم خودش آماده بکنه، آماده بکنه یعنی چی؟ یعنی نترسه از مرگ، همین، نترسه. اگه گفتم آقا مثلا یه هفته، یه 20 روز، یه سال دیگه، نه چقدر دیگه، تزلزلی بهش اتفاق نیفته، براش نیاد. ما هر کاری می‌کردیم دیگه، هر کاری می‌تونستیم کردیم دیگه، تا الان این شدیم. خدایا دیگه خلاصه ظاهر و باطن این خوب و بد این هستیم، بپذیر دیگه. ما لو زهرت الاجال افتحزت الامال، خیلی زیباست این روایت. علی علیه السلام می‌فرماید موقع که اجل‌ها ظاهر میشن، آرزوها مفتزح میشن، یعنی همه رنگ میبازن. حالا من یه سوال از شما بکنم، هر کدوم از ما برنامه‌های برای آینده داریم، برنامه‌های داریم. اگر نگن فردا، نگن یه هفته دیگه، نگن دو هفته دیگه، بگن دو سال دیگه میمیرید، شما دو سال دیگه مرد. ببین چقدر ما نظام ارزشیمون زیر رو میشه اصلا. چقدر کارها رو ترک میکنیم. فکر کنیم حالا ما دو سال که معلوم هم نیست ما زنده باشیم که. حالا بگیم دو سال. گیریم خدا مثلا این تضمین رو داده که ما دو سال زنده باشیم. بیاییم فکر بکنیم نسبت به این مسئله. بیاییم که ما واقعا اجازه میدیم به خودمون دنبال هر کاری بریم، وقت برای هر چیزی بذاریم. از چشممون، از گوشمون، از استعدادمون برای همینجوری مصرفش بکنیم دیگه. حالا هر جوری. نمی‌کنیم دیگه. یه نفر اگه هست تو این مجلس بگه آقا بگی به من بگن دو نفر دو سال عمر داریم، من هیچ تغییر تو برنامه نمیدم. یه نفر بگه اگه حقیقتا واقعا هست کسی که میتونه اینو بگه، مثلا من هیچ تغییر تو برنامه هام نمیدم اگه بدم دو سال دیگه میرم. افتضاح میشه این آرزوهایی که ما داریم، رنگ میبازه، اون عظمت خودشونو، اون بزرگی خودشونو از دست میدن. معشوقها همه رنگ میبازن. خیلی هم بد چیزی هستش. من یه مرتبه خودم خواب دیدم که مردم، بعد گذاشتم توی قبر. وقت تشییع میکردن، حالا بماند اون وضعیت تشییع، گذاشتم توی قبر. اون لحظه که میذاشتن توی قبر، چنان دردی، چنان حزنی به من روی آورد که حد نداشت. هنوزم اون ذائقه من تلخه از اون حزن. و اون این بود که وقتی گذاشتم اون تو، دیدم خیلی ارتباطات بیفایده بوده و دارم دست خالی میرم اونجا و شدید احساس فقر میکردم اونجا و این احساس فقر خیلی رنج میداد من. اگر کسی بخواد خودش این رو نمیخواد خواب ببینید، شما چند لحظه تو این قبرستون بشینید یا بخوابید تو قبر، بعد ببینید که چقدر اون چیزایی که ما بهش دل بستیم واقعا باطن خوبی نداره، باطن قشنگی نداره، که هی ما شبم خوابش میبینیم، خواب معشوقامونو میبینیم، فکر هم میکنیم روز بهش. واقعا اینجوری نیست. بهترین موعظه‌گر هستش این یاد مرگ. اونجا میشیم استاد اخلاق، نیاز نیست کسی ما رو موعظه بکنه، کسی ما درس اخلاق. همونجا بشین چند لحظه توی قبر، قلم بردار، کاغذم بردار، بنویس راجع به معشوقا، بنویس در بیا میشه کتاب اخلاق، هیچ از این بهتر نیستش. بعد بیا مطالعهش بکن. بعد میفرماید اقرب الشیء الاجل و ابعد الشیء الامل. نزدیکترین چیزا مرگ هست و دورترین چیزا آرزوت هست. دورترین چیزا آرزوات هست. یه بحث ظریف معنوی هست، نمیدونم امشب برسم بگم یا نه. من حالا یه حدیث دیگر رو میگم، بعد نمیدونم چقدر فرصت داریم. اگر فرصت شد عرض میکنم، فرصت نشد خیلی هم زیباست، حیف استش. حالا من بذارید برای یه جلسه دیگه این حدیث رو بخونم تا خاتمه بدم. بس اون مطلبی که میذاریم برای جلسه آینده این استش که ارتباط انسان با خدا، انسان وقتی خدا رو فراموش میکنه، معشوقهای دیگر رو ترجیح میده، خداوند چجوری برخورد میکنه با انسان، این چجوری میشه. بذاریم برای جلسه بعد، یه بحثی هم برای جلسه بعد خدمتون از کنیم. اما آخرین روایت، ما اطال عبد العمل الا اساء العمل. می‌فرماید هیچ بنده ای آرزوهاشو طول نمیده مگر اینکه در عمل بد کردار میشه. یعنی وقتی معشوقات هی دور هستن، آرزوهات زیاد هستن. بحث آرزو این بود که اصلا چه شد ما به این رسیدیم. ما داشتیم این جمله شهید مطهری رو تفسیر میکردیم در بحث سعادت، که مرحوم مطهری فرموده بود که باید سطح آرزو را بالا برد، یعنی از طول و عرض آرزو باید کاست و بر ارتفاع آن باید افزود. بس این بود که کشیده شدیم به این. چرا آرزوهای که طول و عرضشون زیاد هستن انسان رو پایین نگه میدارن؟ وقتی ما این طول و عرض رو کم کردیم، دامنه رو کم کردیم، چی میشه؟ انسان ارتفاع اضافه میشه دیگه. وقتی هر چقدر از طول و عرض کم کنه ارتفاع زیاد میشه، میره بالا انسان. بس این بود که کشیده شدیم به اینجا. میفرماید هر وقت بنده آرزوهاشو طول میده، یعنی پخش میکنه، معشوقهای زیادی داره، این بد کردار میشه، بد عمل میشه، آلوده میشه، گناه میکنه. این به حال توی ادبیات ما به انهای مختلف این مسئله ذکر شده، در ضرب المثل ها، در داستان ها، که مثلا فلان تاجر که در تجارتش بد عمل میکرد، مثلا شب خواب دید که بله مثلا حالا مرده و قیامتی شده و حسابرسی میکنه اینها، بعد که مثلا از خواب پا میشه اصلاح میکنه خودش رو، مثلا میره دیگه مثلا حلالیت میخواد، چنین میکنه، چنین میکنه. حتی فیلم هایی هم بر اساس این ساختم. اون فیلم توبه نصوح رو دیدید؟ نمیدونم دیگه، حتما دیدید فیلم، همه دیدن دیگه فیلم. یه شب ما سال گذشته اینجا گذاشتیم برای دوستان. هست. حالا خود ما همینجوری باشیم، وقتی هی طولانی است و ما فکر میکنیم که حالا 90 سالی هم زنده هستیم، توجه به درست بودن کارمون نمیکنیم، به رضایت خدا، نقش داشتن خدا، حلال بودن، حرام بودن توجه زیاد نداریم. اما به محضی که با یه حادثه، یه تلنگر، یه اتفاق، یه خواب یا یه هر چیز دیگری مختصر تنبه و آگاهی حاصل میشه، میبینی که طرف دقت میکنه که این حلال باشه، این حرام باشه، دقیق عمل میکنه. این که ما بیخیال عمل میکنیم، بیدر و پیکر و کیلویی عمل میکنیم، هیچ مراقبه ای، محاسبه ای، دقتی نیست در اعمالمون، برای این هستش که فکر میکنیم حالا حالا هستیم، حالا فرصت هم هست. داریم که یکی از ترفندهای شیطان لعین و خبیث همین هستش که هی به انسان میگه تو فرصت داری، وقت توبه داری، وقت عبادت داری، وقت جبران داری، وقت استغفار داری، بذار حالا بعدن، الان فعلا جوونی است، برس به این کارات، فعلا این کارات رو راستوریسش بکن، حیف است، استفاده کن، الله همه دارن استفاده بکنن، تو عقب نمونی یه دفعه خدا نکردی سرت کلا بره، بودو ببین همه دارن میدونن تام بودو، عقب نیفتی ها، هی عقب میاندازه. تسویف، این روایت رو من تو این جلسه نخوندم تو این چند سال، نمیدونم قدرشو کسی میدونه یا نه، یک بار فقط من گویا یا دو بار اینو در جلسه معرفت نفس فقط عرض کردم، این روایت رو دیگه هم تکرار نمیکنم. اینو امشب من هدیه بدم به شما، روایت رو امیدوارم قدرش رو بدونید و همیشه نسب العینتون باشه این روایت رو، برای که انشاءالله خوب جا بیفته و در قلب ما جای بگیره و ما باش اتحاد پیدا بکنیم و یکی بشیم و باور بکنیم. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. علتش این هستش که خیلی حدیث تکون دهنده است و دردناک هستش. از نبی اکرم هست این روایت، صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله محمد، می‌فرماید ان اکثر السیاح اهل النار من التسویف، بیشترین گریه جهنمی‌ها در جهنم، سیاح از جمع سیحه است، سیحه یعنی چی؟ مطلب سیحه زد، یعنی فریاد، داد از ته دل، نعره. بیشترین سیحه جهنمی‌ها به خاطر معلول امروز و فردا کردنشون تو دنیا بود، یعنی هی امروز و فردا میکردن، یه روز دیگه درستش میکنیم، امروز درستش میکنیم، فردا، حالا هفته دیگه، بذار این ترمم رد شه، کنکورم امتحان بدم، نمیدونم فلان چیزم بشه، بذار بعد از عروسی، بعد از سربازی، بعد از فلان. عرض کردم خدمتتون علی علیه السلام بحث مهم رو که العمل لا غایت له، عمل پا پایان نداره. هی ما یه سر عمل میاد سراغمون و ما هم هی یه سر میگیم امروز و فردا. میگه بیشتر ناله جهنمی هم مالی نسیش هی امروز و فردا میکردن. یه دفعه مرگ آمد سراغش. یه شعری هست منتسب به علی علیه السلام هستش: یا من به دنیا هشتقل قد قره طول العمل، الموت یعتی بغتتن و القبر صندوق العمل. ای کسی که به دنیا مشغول هستی و آرزوها مغرورت کرده و فریبت داده، طول آرزوها، الموت یعتی بغتتن، مرگ ناگهانی میرسه، و القبر صندوق العمل، مرگ صندوق عمل هستش. یعنی اونجاست که معلوم میشه که تو چه کردی و چه کاره بود. ما این دو موعظه رو در جوانی بهش محتاج هستیم و باید باش اتحاد در باشیم. ضمن که آرزوامون از دست نمیدیم، با دنیا دشمن نمیشیم، از حالت طبیعی خارج نمیشیم. من جلسات قبل در مورد دنیا و اهمیتش و توجه به دنیا گفتم. در روایت داریم هر کس در کارهای دنیاییش تنبل و کسل هست، در کارهای آخرتیش کسلتره. هیچ وقت دنیا رو، کارهای دنیایی که واجب شده بهتون، تنبلی نکنید توشا. میگم درستون، مسکنتون، تحصیلاتتون، ازدواجتون، شغلتون، صنعتتون، وقت جدی باید تو این قضایا جدی باشیم. اما درستم باشون ارتباط برقرار بکنیم. کوتاهی و تنبلی در امور دنیایی میفهمن هر کس تو امور دنیایی تنبل هست، در آخرت تنبل‌تره، در مسائل آخرتیش. اما توجه بکنیم که درستم بریم دنبال دنیا و با آرزوها درست برخورد بکنیم. توجه به این مسئله عجل داشته باشیم، این خیلی مهم است. هر مقدار این مرگ رو عقب میاندازیم، بدکردارتر، زشت عملتر خواهیم شد. توجه به این مسئله بکنیم. یه تک بحث هم هست، بحث بسیار شیرینی هستش، در واقع عشق به خدا هستش و دوست داشتن خدا و اینکه انسان عملش و آرزوش خدا باشه و اگر نشد چه خواهد شد. بمونه برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.